بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. مستحضرید، گفتگوی ما در کلان باب تعارض رسید به مبحث سوم، مبحث تزاحم. دو تا بحث از تزاحم مطرح شد، تزاحم و تعارض، فرقش، مصداق شناسی تزاحم، تقسیمات تزاحم که این آخرین بحثمون بود، تقسیمات تزاحم. بحثی که از امروز شروع میکنیم و طبیعتاً وقت امسال ما رو، یعنی امسال تو این قسمت قبل از رمضان خواهد گرفت، عنوانش هست مرجحات باب تزاحم. شاید حضور ذهن داشته باشید که در باب تعارض ما از حضرات معصومین علیهم السلام مرجحاتی داریم، چون روات سوال کردند، ائمه هم جواب دادند، مثل روایت ابن حنزله که دوستان فقه ما این روزا باش آشنان. مرجحات باب تعارض. ولی در باب تزاحم مرجحاتش از ائمه نرسیده، روات هم سوال نکردند، ولذا هرچه هم بحث باشه بحث علماست. ولی خب در طول تاریخ بحثایی راجع به مرجحات باب تزاحم شده، ولی بهتون عرض کنم هرچه این بحث مهم هست تو کلمات به ذهن ما ساده برگزار شده. حالا برسیم آروم آروم عرض میکنم چه مسائلی وانهاده شده، بحث نشده. انشاءالله باید حالا چه این بره سال چه اون بره تعطیلی تابستان این بحث رو رسیدگی کنیم. علمای ما نمیگم بحث نکردن، اشتباه نشه ها، اما نسبتاً ساده برگزار کردن. حالا در همین حد سادهشم خالی از اختلاف نیست، من به برخی از اختلافاتش اشاره میکنم، ای آرام آرام جلو میریم. یکی از اختلافات اینه که آیا مرجحات باب تزاحم وحید یکی بیشتر نیست، اونم اهم مهم و لزوم تقدیم اهم بر مهم منحصر در اینه، یا اینکه مرجحات باب تزاحم متعدده و یکی از اون مرجحات ملاحظه اهم و مهم، یا بگیم مهم و غیر مهم. یکی از مرجحات اینه، وگرنه مرجحات دیگری هم وجود داره. برخی معتقدند که آنچه دیگران به عنوان مرجحات شمردن غیر از این مورد بر میگرده به اهم و مهم، و اگرم به اهم و مهم بر نگرده در واقع باب تزاحم نیست، اشتباه اومده تو باب تزاحم. حالا همه اینا بزرگواران بیافتیم تو کلمات علما روشن میشه ها. مثلا در دوران ام بین واجب موسع و مزیق، واجب فوری و غیر فوری، همیشه مثال میزنن به ازاله نجاست از مسجد که واجب فوریه، چون حد که مسجد دیگه، هر آن باید حد که مسجد از بین برد. ولی نماز، خب نماز تا غروب میشه خوند. دار الام بین المزیقه یا بگید فوری و الموسع، مثلا جناب نائینی اینو آورده تو تزاحم. شاگرد فاضل ایشون مرحوم آقای خویی به ایشون عرض میکنه استاد بزرگوار شما به وجدانتون قسم این از باب تزاحمه؟ تزاحم یعنی مکلف گیر کنه، به تعبیر حالا فارسیش گیر کنه، مندوه نداشته باشه، یا این یا آن، مثل انقاض دو غریقا. اما اینجا کجا یا این یا آن؟ خب مثل یه پسر خوب میره آب و شلنگ و اینا رو پیدا میکنه، مسجد رو تمیز میکنه، خشکش میکنه، بعد هم باید میسه نماز، چون ازاله نجاست از مسجد حالا فرض کنید یک ساعت وقت میخواد، خب ایشون 6 ساعت وقت داره، بعد میره نماز میخونه. این اصلا تزاحم نیست. ایشون میگه اسم اینو چرا میذارید تزاحم؟ بعدم میگید یکی از مرجعات، حالا میخونیم حرف آقای نائینی رو، تزاحم کرد. اصلا این باب تزاحم نیست، باب تزاحم نیست. اینه که آقای خویی میفهمد بعضی از این موارد که استاد ما از تزاحم حساب کرده و براش مرجح درست کرده اصلا تزاحم نیست، البته بعضیاش تزاحم قبول میکنه. پس ببینید، عرض کردم بزرگان ما از مرجحات باب تزاحم نسبتاً ساده صحبت کردم، تو همین مقدار صحبتی هم که شده اختلافاتی با هم دارن. من دوستان دوست دارم یک دو سه روزی، چون بحث خیلی مهمی در پیش داریم، باب تزاحم تو فقه، این بر اون بر جای جای فقه اثر خودشو میگذاره. مخصوصا اینم عرض کنم، حالا بعدم اشاره میکنم، اگر بیان تو بحثای فقه حکومتی، فقه اجتماعی، چون میدونید که در فقه حکومتی، در فقه اجتماعی عموما صحنه تزاحمه، عموما صحنه تزاحمه. یعنی مثلا دولت میخواد یه کاری بکنه، یه حرکتی بکنه، و باید بعضی از مثلا محرمات رو زیر پا بذاره، یا بعضی از واجبات رو کنار بذاره به خاطر بعضی از واجبات دیگه. این کاری که دولت ما میکنه در طول این 40 سال هم کرده، اینا عموما باب تزاحم بوده. خب قهرن مرجعات باب تزاهم مطرح میشه، یا گاهی مسائل اجتماعیه، حالا حکومتی هم نیست سیاسی هم نیست، یه بحث اجتماعیه، یه خانم و آقا دارن با هم زندگی میکنن بچه دار نمیشن، دوست هم دارن بچه دار بشن. خب اگر بخواد بچه دار بشه، فرض کنید باید به پزشک غیر همجنس مراجعه کنه خانم یا آقا، حالا تازه به همجنس هم مراجعه کنه، اون شرمگاه که دیگه همجنس و غیر همجنس نداره، فقط زن و شوهرن که منطقه آزاده منطقه ممنوعه ندارن و الا بقیه دارن، اصلا میخواد به همجنس هم مراجعه کنه. و طبیعتا باید بعضی از محرمات، یعنی که اگه این جهت نباشه محرمه دیگه، حالا اگر بخواد نمیدونم اسپرم مرد رو بگیرن و در رحم یه زن دیگه بزنن و رحم زن دیگه بزنن تو چیزه، ما اینا که دیگه حالا باز بحث دیگریست، تلقیح مصنوعی. ولی حالا نه، اصلا فرض کنیم که خانم میتونه با عملیاتی مثلا خارج از دستگاه ازش مثلا تخمک بگیرن، از مرد اسپرم بگیرن. خب ببینید واقعا چیز هست دیگه، حالا یا باید بگیم مثلا این خانواده گاهی وقتا هم هست یا متلاشی میشه یا به طلاق می انجامد یا اختلاف میکنن، ولی این کار بشه و این باب تزاهم دیگه، چون بعضی از محرمات باید انجام بشه، نگاه مثلا به شرمگاه، لمس بدن نامحرم و امثال ذالک، اما از اون طرف یه هدفی هم که شارع مقدس موافق هست تأمین میشه، این خانواده به طلاق نمی انجامد، این خانواده اختلافشون برطرف میشه، این خانواده راحت زندگی میکنند و ها کذا فعلله و تفعلله. اگر اینا رو بخوام نگاه بکنیم که دیگه متوجه میشید بحث باب تزاهم باب بسیار مهمیه. همین کاری که دولت میکنه، گاهی نرخ مثلا ارز رو بالا میبره پایین میاره، خب اینا میدونید که دخالت غیر مستقیم در دارایی مردمه، دخالت غیر مستقیم در دارایی مردم، که بعضی ها یک شبه داراییشو میره بالا، بعضی یک شبه سقوط میکنه. خب این دارا حدود اختیارات دولت در اموال مردم، قطعا اگر مصلحت هام نباشه که جایز نیست، که نه دولتش نه غیر دولتش نه ولی فقیهش کسی حق نداره اینجور دخالت ها رو بکنه. خب ولی اگر مثلا مصلحت کشور باشه، اقتصاد کشور باشه، فرض رو بر این بذاریم مصلحت عمومی باشه یا عام‌تر، باب تزاهم دیگه، تزاهم بین یک عمل یعنی حفظ مصلحت عمومی کشور و در واقع از جیب خیلی ها برداشتن تو جیب دیگران گذاشتن و امثال ذالک. یعنی میخوام عرض بکنم دوستان در اطرافمون پر مباحث تزاهم، البته دولت ها که کار خودشونو میکنن منتظم نمیمونن فقهای ما، ولی فقهای ما باید اینا رو روشن بکنن. از این جهت من از شما تقاضا دارم این باب مرجحات باب تزاهم رو با یه حساب ویژه‌ای فارغ از لاغر بودنش در کتاب‌ها، من نگاه میکردم محقق عراقی 7-8 خط آورده، البته آقایون هم اینجا بحث میکنن اینو توجه داشته باشید تو باب تعارض، هم تو مباحث اجتماع امر و نهی، اونجام به مناسبتی که وارد تفاوت باب اجتماع با تعارض با تزاهم میشند، اونجام بساط باب تزاهم رو پهن میکنن، حتی بعضی هاشون میگن قد مر اونجا، ولی اونجا هم شما نگاه کنید کار کارستانی صورت نگرفته. پس بعضی آقایان دیر اومدن، از این به بعدش دقت کنن. بسم الله الرحمن الرحیم، تحت عنوان تتبع در متون، منظورم از متون، متون اصولیه، چون روایت آیه که نداریم، که متون اصولی. ببینید، اولین شخصیتی که به نظر ما تو این بحث مؤسسه و به قول امروزی ها نظریه پردازه، مرحوم نائینیه، ولذا متن ایشون شده متن مادر برای بعدی ها. به همین خاطر شما از کفایه و رسائل تو بحث ما نمی بینید، چون ایشون در واقع این بحث ها رو پرورش داده و نیازی نیست. ایشون آقایان تحت عنوان مرجحات باب تزاهم می فرماید که ما 5 مرجح داریم که فقیه باید بر اساس این 5، البته این که میگم فقیه، اگر بحث فتوا باشه، اگر بحث عمل باشه مقلدم هست، حالا اینا هم از نقاط کوره ها، که این مرجحات به درد فقیه میخوره یا به درد مقلد، یا اول فقیه باید تعیین کنه بعد مقلد گوش کنه. حالا عجله نکنید، چون بعضیاش مال مقلده، بعضیاش مال فقیهه. اولین مورد تزاحم یک واجب مزیق با موثق. نگاه برگه نکنید، در دوران بین مزیق و موثق به نظر شما، برگه رو نگاه نکنید، کدام باید مقدم بشه؟ مزیق دیگه. مثال شو الان زدیم، ازاله نجاست از مسجد و نماز، البته بنابراین که وقت نماز موسع باشه، نه اینکه داره آفتاب غروب میکنه یا داره آفتاب میزنه. یا مثالی که همیشه زدن، آقا اداء دین و نماز، حتی جالبه که اگه وسط نمازم هست باید نمازو بشکنه اداء دین کنه، چون اون واجب فوری اداء دین مؤجل، اداء دین وقتش رسیده حال، و اون یکی موسعه. دوم، مرحوم نائینی می فرماید که ازا دار الام، مثلا بین دو واجب، واجبی که قدرت شرعیه درش اخذ شده و واجبی که قدرت شرعیه درش اخذ نشده. من اینو باید یک کمی فضلا، چون صدام ضبط میشه، دیگرانم گوش میکنن، ما باید مراعات حال همه رو بکنیم. آقایان میدونید که همه واجبات درش قدرت عقلی شرط، این که روشنه، هیچ تکلیفی ما نداریم بدون قدرت عقلی، درسته؟ یعنی میشه شارعی تکلیفی بکنه در فاز عجز مکلف، حالا چه تکلیف به واجب، چه تکلیف به ترک یک کاری. خب اگه باید مقدور باشه، این که روشنه. ولی میدانید فضلا، بعضی وقتها هست که شارع مقدس در دلیل مثلا یه واجب قید قدرت آورده. مثالی که میزنن برای این واجب حج دیگه، لله علی الناس حج البیت، اما بعدش داره من استطاع الیه سبیلا. این من استطاع، دقت داشته باشید، صرفاً تأکید عقل نیستا. اگه این بود که خب همه دیگه هم همینطور بود، مگه اقیم الصلات، آت و زکات، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، مگه اونا مشروط به قدرت نیست؟ اینجا انشاءالله که اینا رو بهتون گفتن در گذشته، میگن وقتی اخذ قدرت شرعی میشه یه مقداری بازتر میشه فضا، به این معنا که اگر قدرت شرعی داری انجام بده، اگر قدرت شرعی نداری ولو قدرت عقلی داری نمیخواد انجام بده. به همین خاطر میدونید که فقها فتوا میدن اگر کسی میتواند مثلا حج رو شروع کنه، خب پول نداره ها، ولی تو مسیر مثلا کار کنه، مثل پزشکیه که خب تو مسیر، حالا هواپیماست، البته قدیم که هواپیما نبود، هی این شهر بره شهر بعدی 4 تا مریض ببینه، خب پولشو بگیره بره شهر بعدی، شهر بعدی دوباره چند تا مریض ببینه بره شهر بعدی تا برسه مکه، یا اصلا کارگری کنه تو هر شهری میره 2-3 روز کارگری کنه بره جلو. خب این قدرت داره دیگه، قدرت عقلی. ولی میگن نه، لازم نیست. اگر آماده یا آماده هست، زمینه، راه بازه، پولم داری، خرج مسیرم داری، برو، نداری نرو. این فضلا ثمره اخذ قدرت شرعیه در دلیله، ثمرهش دیگه قدرت شرعیه. ولی همه واجبات اینو نداره، عرض کردم همه واجبات اینو نداره. مگه نفقه زن و بچه بر عهده انسان نیست؟ اونجا اخذ قدرت عقلی شده، اما اخذ قدرت شرعی نشده. ولذا اگر کسی پول نداره باید بره کار کنه، نمیتونه بگه من پول ندارم خرج زنمو بدم. میگم برو کار کن دیگه. باز به همین جا میرسیم، اون قصه واجب مشروط، واجب مطلق، بلدید دیگه. واجب مشروط واجبی است که نمیخواد شما زمینش رو آماده کنی، در حالی که واجب مطلق پیدا کردن زمینه با شماست. حالا من یه کمی ذهنای شما رو قلقلکش کنم، به قول معروف، این که تو مهرنامه ها مینویسن مثلا مهر خانم، دوشیز خانم اینقدر که اندل مطالبه بده، گاهی مینویسن اندل استطاعت بده. وقتی سوال میکنیم فرق این دوتا چیه، میگن اندل مطالبه یعنی تا خانم مطالبه کرد باید بده این آقا، اندل استطاعت بده یعنی اگه داره بده. خب مگر اولی اندل استطاعت نیست؟ خب حالا اگر خانم مطالبه کرد این آقا باید بده، 340 سکه هست، ربع سکهش هم نداره، حالا تو مهرنامه اومده اندل مطالبه بده، تو چه مطالبه؟ مگر اینکه همینجا دوستان اینجوری درستش کنیم، بگیم که اگر نوشتن اندل مطالبه یعنی تا خانم مطالبه کنه حال میشه، فوری میشه، نداره خب بره کسب کنه، بره معامله کنه، بره کار کنه. اندل استطاعه بگیم نه، این توان عقلی معیار نیست. اگر استطاعت داره شرعن، یا بگیم عرفن، چون عرفن هم آسان‌تر از عقلنه، یا همچون چیزی مثلا تفاوت بذاریم، یعنی شبیه همون بحث حج و نفقه باشه بین اندل مطالبه و اندل استطاعه. الان نمیدونم رویه قضایی چیه، آیا تو دادگاه ها بین این دو جمله فرق میذارن یا نه؟ حالا این باید از دوستان قوه قضایی سوال کنیم.
وکیل هم یا اندل مطالبه باشه،
خب
باید، نیاز نیست که زن ثابت بکنه که اون داره، اگر محصره باید مرد ثابت کنه احسارشو، هر اندل استطاعه باشه زن باید ثابت کنه که اون محصر هست و بتونه الان بده.
یعنی چون استطاعت شرط شده اینجوری دیگه، با یعنی میفهمند وکیلا اینجور میگن روی قضایی چیه؟ الان قضایی این کارو میکنه یا نه؟ در روی قضایی بله تفصیل نیست، اصلا یه بحثیست. گاهی بعضی مراجع هم با قوه قضایی گاهی استکاکایی داشتن، همین بوده. اینا میگفتن که شما اعصار مرد باید ثابت بشه لازم نیست، اما این تفصیل رو ندادن. بله، حالا عرض کردم بازم ممکنه. اینم این نکته ایست دیگه. حالا بسیار خوب، ببینید این پرانتز بود، یه بحث مبتلابه. پرانتز رو ببندیم بیریم سر بحث خودمون. حالا ببینید بعد از این روزه هایی که براتون خواندم برمیگردیم به فرمایش آقای نائینی در یه خط، بیشتر هم نیست. ایشون میگه ازا دار الامر بین ماکانه، ماکانه یعنی واجبی که کانه، مشروطن بالقدرت شرعیه و واجبی که لیس مشروطن بالقدرتش شرعیه، یقدم واجبی که میخوام بقیه رو شما بگید، یقدم کدام؟ یا به عکس نگیم، اونی که مشروط نیست. مثلا فرض کنید کسیست که پدرش فوت میکنه، یه ارث 50 میلیون مثلا گیرش میاد، خب میتونه بره مکه، خرج دیگه هم نداره، مستطیع شده، 50 میلیون گیرش اومده، یه فیش بخره بره. اما از اون بر بدهی داره، بدهی داره، بدهی مشروط بالقدرت شرعیه بگید آقا نیست. یعنی شارع نفهمیده دینتون ادا کنید من استطاعه. بله قدرت عقلی که هست، آدم نداشته باشه زندانش هم نباید بکنن، موثره. ولی الان این پولو داره، اینجاست که فقها میگن حج نره و بدهیشو بده. یا اگر خمس و سم بده کاره، خمس و سمشو بده، خمس و سمشو بده، مهر خانمشو بده کاره، خب مهر خانمشو بده. خب حالا که آقایون بدهکاره به بانک 50 میلیون، اما تو 50 قسط، تو 100 قسط برد مکم بیاد، میتونه اون قسطا رو بده، حقوق خوبی داره، در میاره میده دیگه. آیا اینجا مستطیع هست یا نه؟ یا حتی مثلا یه وامی گرفته، نگیم هم ارث، وامیه گرفته، وامیه گرفته و بعضی بانک ها وام میدن برای بعضی از افراد خاص. دیدم تو این چیزا اومده بود یه آقایی با حقوق 90 میلیون، حالا نمیدونم اینا راست دروغه، یه وامی هم گرفته، من حساب کردم 220 خورده سال میشه تا این وام رو بده، برجی 450 تومن بده. خب حالا این آقا وام گرفته، این وام گرفته، حالا اینا بذارید کنار، ذهنتون رو خراب نکنید، یه کسی یه وامی بهش داده، یه نهادی، حوزه‌ای، جایی، کسی، دوستی، همین پولو داره، 50 میلیون وام گرفته، اما وام سنگین نیست، بره مکه بیاد راحت پاس میکنه، آیا این مستطیع هست یا نه؟ سال گذشته در به سه این بحث مطرح شد، اتفاقا من عرض کردم این مستطیعه، دلیل نداریم که، چون این عرفی دیگه، استطاعت عرفی که شارع عقص کرده. خب یک کسی که 50 میلیون پول داره کاریش هم نداره ها، این فرضا رو در نظر بگیرید، ولی قسطه، همه رو تازه از بانک گرفته، میگن ماهی 1 میلیون بده تا تموم بشه، ماهی 500 تومن بده تمام بشه، این برد و بیادم ماهی 500 تومان راحت میده. خب این الان صدق استطاعت میکنه ولو به اعتبار مایعول. البته مسئله مخالفم داره، مخالفان جدی هم داره، اینم بگم به تو. اجمالا
قرض هم میشه رفت نکنه
چی؟
قرض بگیره در واقع قرض بگیره.
اگر قرض باشه به همین شکلی گفتم، بله دیگه به همین شکلی گفتم. منتها یه بحثیست که لازمه بره قرض بکنه نه، ولی اگر را گرفت چون بنا شد که واجب مشروط باشه دیگه، لازم نیست بره قرض کنه. در حالی که اگر مطلق بود لازم بود بره قرض کنه. لذا یه کسی بدهکار مردمه میتونه قرض کنه، بدهی مردمو بده، باید بره قرض کنه. یه قرضی داره حال شده، بره یه قرض مدت داری بگیره قرض مردمو بده. ولی حالا اگر گرفت یا ریختن به حسابش، این محل بحث بود، ما هم این فرضو گفتیم. اگه گرفت 50 میلیون امتیاز داشت، گرفت اومد دستش، ولی همش وامه، اما وامی است که پرداختش نه عسر نه حرج نه مشقت. به هر صورت محل بحث. برگردیم باز به جناب نائینی. اگر مشروط بالقدرت شرعی شد و مطلق، مطلقه مقدمه بر مشروط بالقدرت شرعیه. چند تا الان شمردیم فضلا؟ دو تا دیگه. مورد سوم اونجایی که دار الام بین تخییری و تعیینی، بین تخییری و تعیینی. یک کسی فرض کنید روزه عمدی گردنشه، در روزه عمدی یا 60 روز روزه بگیره یا 60 تا فقیر رو اطعام کنه برای یک روز. ایشون یه پولی داره، امروزه میگن 60 روز حدود 150,000 تومان میشه برای یه روزش، برای یه روزش. خب ایشون هم 150,000 تومان داره، همین هم بیشتر نداره. خب اگر بخواد اطعام مسکین بکنه نمیتونه قبض موبایلشو بده، قبض آب و برقشو بده، اونم حال دیگه، طلب دولت، طلب بیت الماله. اینجا میگن هیچه، این پولو خرجه، بگید آقا قبض موبایلت بکن، طلبکارت بکن، به طلبکار به جای 60 روز روزه بگیر، به جای 60 روز روزه بگیر. چون خصال کفارات واجبان تخییری، اما اداء دین لیس به واجب تخییری تعیینی، تعیینی بر تخییری مقدم میشه. حالا یه جور دیگه هم میتونیم مثال بزنیم، ما دار الام مثلا بین آبی داره برای وضو یا برای تطهیر بدن، تطهیر لباس، برای هر دو هم نمیرسه. اگر بدن رو تطهیر کنه یا لباس رو، میتونه با تیمم نماز بخونه، ولی اگر وضو بگیره، بفرمایید، اگر وضو بگیره نمیتونه با بدن پاک و لباس پاک نماز بخونه. یکی بدل دارد وضو، یکی بدل ندارد طهارت بدن. نگید خب با نجس نماز بخونه، اون که بدل نیست که، اون دیگه چاره ای نیست که، بدل به حساب نمیاد. البته این مثال رو آقای نائینی اینجا نیاورده. خب اینم سوم، مرجح سوم. مرجح چهارم که خیلی بحث داره اونجاییست که ظرف امتثال احد المتزاحمین بر دیگری مقدم باشه. قبل از تعطیل امسال چه مثالی می زدیم فضلا؟
مثال
می گفتیم ایشون مثلا برای ماه رمضان اگر امروز روزه بگیره فردا نمیتونه بگیره. بعضی بچه ها ضعیف میان یه در میان، امروز رو بگیره فردا رو نمیتونه، فردا رو بگیره امروز رو نمیتونه. اینجا میگن که خب برو جلو، عاجز که شدی. مثال دیگه که میزنن اذا دار الام بین قیامش در رکعت اول یا رکعت دوم، آدمی است که فقط یک رکعت میتونه وایسه، دو رکعت نماز رو نمیتونه وایسه، برای کمرش ضرر داره. میگن خب رکعت اول رو بایست چون جلوتر دیگه، رکعت دوم را انجام بده. حالا این باید ببینیم دوستان چه پشتوانه ای داره. حالا اونه دیگهش تصورش آسونتر بود تا این. کی گفته حالا حتما باید من جلوتر قدرتم رو خرج کنم؟ یه طلبکار امروز آمده، یه طلبکار فردا. فرض کنید اونم حاله ها، نه اینکه اون مدت داره، نه خب پولو بدم به طلبکاری که امروز داره مطالبه میکنه. اینم میتونه مثال باشه برای، تکرار میکنم، جایی که حال باشه طلب فردا. اینم چهارم. و بالاخره میره سراغ پنجم، میگه اونجایی که یکی اهم باشد بر دیگری، اهم و مهم. البته دیگه مهم و غیر مهم ما نگفتن، من تو برگه آوردم ها، ولی بهتون بگم، عرض کنم علتی که نیاوردن، میگن چون ما غیر مهم نداریم. که یعنی چه؟ بین واجب مهم و غیر مهم، همه تکالیف شرعی مهمه، لذا میگن دهان لبتون رو گاز بگیرید، بگید مهم و غیر مهم، بگید اهم و مهم. حالا بد حرفی هم نیست، ایشون هم نیاورده، منم که آوردم، خواستم برای تکمیل کار، که بعضی وقتا مثلا واقعا حالا یا بگیم تکلیف مثلا مستحب بگر، چه همونم علما سختشونو بگن غیر مهم. به هر صورت حالا خواستم یه فعل جمله آشنا باشه. آقایون از این رفتار آقای نائینی چند تا مطلب به دست میاد. اولا ظاهر کلامشون حصره در این پنجتا. حالا اگر کسی بتونه یه ششمی پیدا کنه که تو کلمات نائینی نباشه، استحقاق جایزه داره. این یه نکته. نکته دوم که صریحا دلالت میکنه کلام ایشون اینه که اهم و مهم، میخوام ببینم میدونی چی میخوام بگم یا نه، یکی از مرجحاته، بقیه به او بر نمیگرده، و الا یک و دو و سه و چهار و پنج معنا نداره. که آقایون کلام جناب نائینی علارغم فخامت و استحکامی که داره، ولی از خیلی از مباحث مهم خالیه. و ای کاش ایشون ورود کرده بود، من مطمئنم اگر ایشون ورود کرده بود بعدیان ورود میکردن. مثلا اهم و مهم، خب این معیار اهم و مهم چیه؟ اصلا با چی باید بسنجیم بگیم این اهم از اونه؟ بله، مثلا حق الناس با حق الله، اصلا با ملاک باید بسنجیم؟ یا مثلا نگاه کنیم به زبان شارع ادله، ببینیم کدام تأکید بیشتری داره، کدام تأکید کمتری داره. اجمالاً اهم و مهم سنجش چیه؟ نهاد تشخیص کیه؟ همین اهم و مهم؟ خب کی باید تشخیص بده؟ ابزار تشخیص چیه؟ ابزاری که میخوایم حالا تشخیص بدیم، مثلا استقراء، مراجعه به نصوص، درک عقل، اینا تو کلمات این آقایون بزرگوار نیست. گستره اهم و مهم، اینو دوست دارم آخر درسه ولی از بین نره. ببینید مثلا میتونیم بگیم همیشه الزامات اهم است نسبت به غیر الزامات. اگه این باشه خیلی مهمه ها، این بحثا. هر جا الزام شرعیه نسبت به غیر الزام شرعی میشه اهم. یا نه همینم ممکنه سور چیه سوراخش کنیم و بگیم که بعضی وقتا با اینکه غیر الزامیه، بگید آقا مقدمه بر الزامی خیلی سنگینه، میدونم یه وقتی جاهایی بگید باید تقیه کنید اجمالا، چون بلا فاصله بعضی داوری ها پشتش میاد، اما خب قائل بشیم دیگه. حالا اینو دوست دارم یه تأملی روش بکنید. این پاورقی هم من یه اشاره کردم، فردا اینو داریم درس اصلیمون فضلا فردا همین بررسی کلام آقای نائینیه، اما نه به رأی خودمون، ما که دیدید اول تتبع میکنیم با توجه به فرمایشات شاگرد فاضل ایشون آقای خویی که برگر رو دارید، اول خودتون یه 20 دقیقه امشب فکر کنید رو عبارت، بعد خواستید ادامه رو مطالعه کنید بکنید. الحمدلله.